أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 6 از سوره یوسف. و کذالک یجتبیک ربک. این و کذالک قائلش واضح نیست که خدای متعال دارد میفرماد به حضرت یوسف، یا اینکه پدرشون بعد از که خواب بچه رو تعبیر کردن و گفتن آینده خیلی روشنی داری، بعد گفتن خدای تو رو اشتباه کرده است، آینده خیلی خوبی رو داری. و کذالک یجتبیک ربک، ظاهرش به حضرت یعقوب میخوره. حضرت یعقوب داره به بچهش میگه اول خوابش رو تعبیر کرد، بعد گفت که خداوند تو رو اشتباه کرده است. لذا کلمه ربک اینجا آمده است که به صیغه مغایب داره بیان میکنه. ولی اگر متکلم خدا بود ربک زیاد تناسب نداشت. میتونیم تناسب درست بکنیم، اما میشد پروردگار بگه من تو رو اشتباه کردم. کلمه من توش نیست، صیغه مغایبه و به شکل ربک آمده. ولیکن میشه علی حال ناقلش رو خدا هم بدونیم. فرماد و این چنین اشتباه کرده از پروردگار تو برگزیده. و یعلمک من تأویل الاحادیث، خداوند تو رو تعلیم داده است از تأویل خوابها. احادیث جمع حدیثه و حدیث یکی از معانیش خوابه. حالا چرا خواب رو بهش حدیث میگوین؟ به خاطر اینکه معمولا شخصی که خواب میبینه میاد حدیث میکنه برای دیگری، میگه من یه همچین خوابی دیدم. رو این جهت خواب دیدن رو هم بهش حدیث گفته شده. یعلمک من تأویل الاحادیث، پروردگارت تو رو تعلیم داده است تعبیر خوابها رو. بعضی هم گفتن تأویل احادیث یعنی عاقبت کارها را یادت داده، سرانجام کارها، که بدونی الان مشقتهای اگه برات اتفاق میفته اما 40 سال دیگه سرانجام کارش خیلی شیرینه. 20-30 سال تو زحمت میفته طرف تا پادشاه مصر میشه یه مرتبه. یا مثلا سرانجام اون دوتا زندانی که همراه یوسف بودن، گفت شما آزاد میشی و جزء مقربین ملک میشی، اون یکی رو گفت شما از سرت میرد بالا دار، تو رو اعدامت میکنن. این تأویل احادیث یه معناش دانستن عاقبت کاره، که طرفی که نگاه میکنه میگه من میدونم عاقبتش خوبه یا بده، به کجا سرانجامش تمام میشه. یکی گفت ما یه استخدی داشتیم به اون نامه مینوشت از یه شهر دیگه، و یه بار نامه نوشت که با این شخص که رفیق شده ازش جدا بشو، و یکی دیگه رو گفت اون زیاد باش رفیق نبودم، گفت با اون بیشتر رفیق باش، در حالی که عکسش بود با اون که گفت اون رفیق نباش خیلی با هم ارتباط زیاد داشتیم، اما تو نامه استاد من گفته بود از اینجا داشت، ما هم بدون اینکه او بفهمد ارتباطتون رو قطع کردیم جداشون. بعدن فهمیدیم که اصلا از دین اسلام رفت بیرون، اصلا از شیعه رفت خارج شد و یه آدم منحرفی شد. و اون یکی که زیاد ما ارتباط باش نداشتیم خیلی با مون کم کم قوی تا دم آینده خیلی خوبی هم داشت. خب این تأویل احادیث خیلی مهمه که انسان عاقبت کار رو دقت بکنه، وضعیت فعلی رو فقط نگاه نکنه. و یتم نعمته علیک، خداوند میخواد نعمتشو بر تو تمام بکنه. و همچنین علی آل یعقوب، در واقع افتخاری که برای یوسف شد آل یعقوب رو بزرگ کرد. کما اتمها علی ابویک من قبل، همونطوری که خدا نعمتشو بر دو پدر تو از قبل تمام کرد. اون دو پدر کیا بودن؟ ابراهیم و اسحاق. خداوند از ابراهیم و اسحاق هم خیلی نعمت ها داده بود. خب میدونید اول ابراهیم بود، بعد اسحاق بچهش که حالت پیری هم به دنیا اومد اسحاق، بعد از اسحاق یعقوب به وجود اومد و یعقوب فرزند یوسف رو به وجود اومد. ان ربک علیم حکیم، خداوند علیم و حکیمه، که اینم تناسب با آیه داره. یه نکته خیلی مهمی که برای ما طلبه ها خیلی باید روش توجه بکنیم، اجتباع. خیلی هم دوست داریم خداوند ما را انتخابمون بکنه. اجتباع بعد از مجتبا بودن است، نه قبلش. یعنی ما مثلا میریم میوه بر میداریم، اول میوه خوب است بعد ما بر میداریم، نه اینکه میوه خراب است ما بر میداریم تا هم داریم خوب بشه. دقت بکنید اینطوریه دیگه، اول خوب بودنه، خودشون یه صفت خوبی داره، شما میگردید اون خوبه رو پیدا میکنید بر میدارید. خدای متعال چه کسانی رو از بین بندگانش اجتماع میکنه؟ اون کسانی که مجتبا هستن. یعنی نگاه میکنه میدهد کیا با اختیار خودشون خوبن، خوبا رو انتخابشون میکنه. تو بین برادران یوسف و اینا 12 تا پسرن، خدای متعال نگاه میکنه کدوم اینا با اختیار خودشون خوبن، چنانچه اون 11 تا با اختیار خودشون بدی و گناه میکردن، کسی مجبوره به گناهشون نکرده که، گناه میکنن خدا اونا را بر نمیگذیند، انتخابشون نمیکنه. حضرت یوسف داره راه خوب رو برمیدارد، خدای متعال انتخابشون کنه. حالا این نکته که میگم نکته خیلی ابتدایی داریم میگیم، ولی بحثای خیلی عمیق خاصی درش هست، حتی بحثای کلامی خاص که اشتباه خدا گاهی قبل از مجتبا بودنم هست، اما به اعتبار علم خدا به آینده. یعنی میدوند شخص خودش، نه عذر میخوام، خود شخص نمیدونه که فردا یا سال آینده چه میکنه، اما با اختیار خودش میکنه، ده نه مجبور بشه. فردا با اختیار خودش یه کار نیکی انجام میده، الانم خودش خبر نداره که این کار انجام میده، اما خدای متعال میدونه. خدا که جاهل که نیست که بگید من صبر میکنم ببینم فردا این چه کار میکنه. خب میدونه فردا این چه میکنه. اگه خدای متعال امروز یه لطفی رو در حق او کرد، اینا نگید این گزافیه، نخه، اینم دوره مال بعد از خوب بودن شخصه. منتها بعدیت اینجا بعدیت رتبیست نه زمانی. این که دیالا اصطلاحات علمیه که باید بدونید چی داریم میگیم. از نظر زمانی نه، اول دارد خدا لطف میکنه، فردا این آقا میخواد یه عمل صالح انجام بده. اما از نظر رتبه عکس اینه، یعنی میگید علت این که خدا به این آقا امروز لطف کرد، علتش کار فردای او است. ایناست که ما تو دعای ندبه میخونیم قبل از این که خدا انتخاب بکنه انبیا را با اینا شرط کرده. این شرط مدو شرط علمی است، هنو که به دنیا نیومده بودن. تو زیارت از فاطمه سلام الله علیها دیگه خیلی با صراحت میگیم، ما میگیم امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. وقت بعضی میان سوال میکنن میگن قبل ان یخلقک چطوری خدا امتحان کرد از فاطمه را، هنو به دنیا نیومدن. و جواب تو علم پروردگار، خداوند میداند که وقتی این بانو به دنیا میآیند با اختیار خودشون مصطفی هستن، پاکن، چون اینو خدا میداند از قبل چکار میکنه، انتخابشون ترجیحشون هم میده، حتی مقام ولایت کلیه رو میذاره رو دوششون. تو دعای ندبه خیلی زیباست، تو دعای ندبه این تو میگیم شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دنیه. این شرط زهد همون شرط اسمته، منتها با دو واسطه. شرط زهد یعنی شرط عدم حب به دنیا، حب به دنیا چون رأس و کل خطیه است، پس وقتی شرط میکنن که آقا شما باید زاهد باشی، یعنی شرط میکنن حب دنیا نداشته باشی. حب دنیا هم رأس و کل خطیه است، یعنی شرط کردن که باید معصوم باشی. من عبارتو برش میگردونم که سادش بکنم، شرط علیهم العصمه فی درجات هذه الدنيا الدنيه و زخرفها و زبرجها، تو این زخارف دنیا. فشرتو لک ذلک، انبیا هم این شرط رو پذیرفتن و گفتن خدایا ما زهد و کمالشو اجرا میکنیم، یعنی یک ذره محبت به دنیا تو دلمون نخواهد آمد. فشرتو لک ذلک و علمت، این علمت تو زیاد جامعم همین است، یعنی عبارت وقتی میذارید کنارم زیاد جامعم میرید همینه. حالا اینجا میگید علمت من همول و فاعبه، این علم پروردگار کی بود؟ قبل از خلقت بود، نه اینکه بذارید بیان انبیا بیان تو دنیای وایست نگاه کنه ببینه روزانه اینا چیکار میکنن، کم کم بگم صبر بکنه خدا تا آخر عمرشون ببینه تا آخر عمر اینا گناه نمیکنن، وقتی عمرشون تمام میشه دوره برگردد اینا را بچه سالشون بکند آ یه ولایت بذار رو دوششون. اینه که خیلی خنده دار میشه این کارا، نمیشه این حرف زد کرد، بلکه باید بگیم خداوند میداند که این شرطی که اینا پذیرفتن عمل خواهند کرد، چنانچه ما این شرطا را میکنیم و عمل نمیکنیم، اونا را میدونست عمل میکنن. فقبلتهم، چون میدونست قبولشون کرد. و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی. این علم تمن هم الوفاء به تو زیاد جامعه چیست؟ استفاکم به علمه، یعنی اونجا اصلا دو کلمه است، به امام معصوم میگیم استفاکم به علمهی، یعنی چون علم داشت خداوند که شما مصطفا هستید، بس جبری نیست. اینا که داریم میگیم که کسی اومد و به ما میگفت خدا خاصست اینا معصوم باشند، خاصست اینا، حرفای دروغی که پخش میکنن گاهی و ما هم باورمون میاد، خاصست خدا اینا پاک، خاصست ولایت داشته باشن، نه این خواستن خدا همیشه بعد از اینست که اونا رو میدونست اینا مصطفی هستن. آیه 24 سجده رو بگید، من اول فکرم اونو میخواید بگید. آیه 24 سجده دقیقا همینه، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، ما اینا رو امام قرارشون دادیم. برای چی؟ مگه امتیاز اینا چیه؟ لما صبروا، این صبر رو به واو نسبت میده، نمیگه ما صابرشون کردیم، که جبر که نیست که. لما صبروا و مهمتر از او و کانو به آیاتنا یوقنون، یقین دائمی داشتن، اصلا اونا یه لحظه شک تو خدا نداشتن. اینه، چون یقین دائمی داشتن دیگران نبودن، ما این دوازده رو انتخابشون کردیم. اون یقین دائمی، صبر بی نهایت، این دلیل بر انتخاب اونهاست. که تو زیاد حضرت هم همینو میگیم، فوجدک لمن تهنک صابره، این صابره اما آیه 24 سجده است، اونم همینه که اینا دلیل بر اینه که اصلا این زیارت ها زیارت معمولی نیست، که شخص معمولی که نمیتونی زیارت اینطوری بگی، اینا از ائمه علیهم السلام صادر شده که اشراف به کل قرآن دارن. همون صبری که دلیل انتخاب میشده اینجا آوردن با این نکته، نکتهشو اضافه میکنن تو زیارت، و اون چیه؟ امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از خلقت خدا علم داشت، علم داشت به صبر شما، علم داشت به یقین شما انتخابتون کرد. از بعد به خلقت، اصلا اول خلقت خدا پیغمبر اول خلق. اما نگید این جبره، جبر نیست، خدای متعال تقدیم میکنه قدمته هم، برای چی؟ به خاطر اون علمی که داشت به استفای اونها. همه اینا دارم عرض میکنم برای اینکه ما با دنبال تنبلی نباشیم، نندازیم گردن خدا، بگم خدا اگه تو انتخابمون کردی میشه، نکنی نمیشه، و بعد خودمون هم میگیریم میخوابیم، پام نمیذاریم سینه دیوارو، بگم خدا دست ما رو بلنده میکن. اینطوری نیست، اصلا گزاف نیست، دنیا همش حرکت شخص، باید حرکت بکنیم، تلاش بکنیم، و تو ضمن تلاش استمداد از پروردگار بگیریم، وقت ببینید چقدر خدای متعال لطف میکنه. این تلاش های ماست که از قبلم خدا میدونه، یعنی میدونه فردا دوره ما این تلاش ها رو میکنیم، خب این میدونه معناش دوره جعب نیست، معناش نیست که فردا این کار رو با اختیار خودمون میکنیم. خب یه دوربین فیلم برداریم، مثلا میاد اینجا فیلم میگیره، این دوربینه ناچار است همین صحنه رو بگیره. اگه شما لباس سفید پوشیدید دوربین نمیتونه لباستون رو مشکی نشون بده، اون تابع شماست. خب شما هم که با اختیار خودتون لباس سفید رو پوشیدید، جبر که نبود که. اینو داریم میگیم، میگیم با اختیار خودتون کار خوب بکنید، لباس سفید به اندامتون بکنید تا این دوربینه سفید نشون بده. حالا میتونستم یه لباس رنگی بپوشید. این دوربین مثال همون علم پروردگاره. خدا علمش اینه، داره نگاه میکنه نه چه میکنه، کار خوب یا بد، هر چی باشه همونو فیلم برداری میکنه. با این تفاوت که دوربین حالت فعلی رو، دوربین فقط داره الان دوربین نمیتونه فردا را فیلم برداری بکنه. اما اگه قدرت داشت چیکار میکرد؟ یه دوربین پیدا بکنیم که صحنه فردا را امروز فیلم برداری بکنه. چه اشکال داره؟ الان مثلا انسانایی هستن که میگه من میدونم فردا کیا میان تو این جلسه، با چه ویژگی میان، باشن توضیح هم میده. اگه کسی علم داره، این علمش که جبر نمیاره در افراد که، یعنی معنیش این نیست که اونا مجبورن با اون لباس بیان، به عکسه، چون اونا با اختیار خودشون میآیند دارن علم این آقا رو تشکیل میده. آقا علمش داره نگاه میکنه، اون صحنه رو داره نگاه میکنه، هر چی تو صحنه است اونو داره میبینه. خدای متعال صحنه جهان رو داره نگاه میکنه، اینایی که مجتبا هستند و اشتباه میکنه. اگه اینو بفهمیم وقت حرکتمون خیلی مضاعف میشه دیگه، سر زیر میدازیم و فقط کار میکنیم، کار کار. و بدانیم عمل صالح، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. این خير البريه برمیگرده به ایمان، عمل صالح انسان. حالا آقا اشاره کرد به آیه تطهیر. آیه تطهیر رو باید به همین شکل معنا بکنید که میگه خدا اراده کرده از شما رو پاکتون بکنه. این اراده الهی بعد از اینست که شخص خودش اراده داره، یعنی معلومه که وقتی من اراده میکنم نماز بخونم، خدا هم اراده میکنه من نماز بخونم. اینه. با این اضافه که تا اراده میکنم نماز بخونم، خدای متعال 10 برابر به من لطف میکنه. اینم هست. بگه نگو من جواب الحسن فلو اشرم 10 برابر 100 برابر، یعنی تا میخوایم کار خوب بکنیم لطف خدا چند برابر به ما میشه، نه معادل او. الان همین شمایی که اینجا هستید با تمام سوابق مختلفی که دارید، من کلی بهتون میگم هیچ کدامتون نمیتونید رد بکنید کلام من رو، کلی بهتون میگم مراجعه کنید به گذشته عمرتون. آ ببینید آنچه از معارف دین به دست آوردید و الان تو ذهن مبارکتون هست، چند برابر تلاشی است که خودتون کردید. همتون الان اعتراف به این دارید، میگید من مثلا 1/100 حرکت کردم به سمت فهم دین، اما الان اطلاعات که از دین دارم 100 برابره، خیلی لطف الهی بیشتره. بله همیشه همینطوره. خب این همینه که اگه ما 100% تلاش میکردیم برای عبادت خدا، آیه انما یرید الله به ما هم شامل میشود. یعنی اون رجسی که خارج از اختیار ماست و خداوند میاد از ما برطرف میکنه، معلول اینه که اون رجس اختیاریمون رو ما کنار بگذاریم. یعنی اون وقت که میفهمیم رجس رو بذاریم کنار، تا اون رجسای غیر اختیاری که اسمش رو سهو میگذاریم، سهو و نسیان، اون رجسا رو خدا میاد برطرف میکنه. این قانون کلیه، فقط مال 14 معصوم نیستن. و اینا روایت هم تو این زمینه خیلی داریم، تو کتاب اهداف خلقت چند نمونه از این نکات اونجا اشاره کرده. خب چند تو نکته کوتاه هم هست. اشتباه حضرت یوسف تو سن کودکی بوده، نشون میده حتما نباید 60-70 از انسان بگذره تا به خدا نزدیک بشه. نه، از بچگی انسان میتونه پاک باشه. الان داریم نوجوانها، جوانهایی که با امام زمان علیه السلام ارتباط داشتن، تو این تشرفات داره، میگه تازه محاسنش در اومده بود، مثلا 17-18 سالش بود. مرحوم محمد علی فشندی که حاج محمد علی که نقل میکنه تو صحرای عرفات، میگه 2 جوان همراه حضرت بودند و دیگرانی که داستان حاج محمد علی نساج که در دزفول بوده و ارتباط پیدا میکنه با یه سربازی که اون سرباز اصلا واسطه بین امام زمان علیه السلام و مردم بوده، و بعد اون جوان که فوت میکنه تازه محمد النساجا حضرت نسبش میکنن جای اون سربازه. داستان خیلی شیرینی دارد مفصله. حضرت بهش میگن که ما شما را جای او گذاشتیم. تازه میگه چی؟ میگن بله این سربازه واسطه بین ما بود و مشکلات مردم، میرفت مشکلات مردم را حل میکرد. و جمله نساجه دیگه شروع میکنه به دستور حضرت مشکلات مردم را حل میکنه، که از جمله مشکلاتی که حل میکنه این بوده، این حاج محمد حسین تاجر بوده مال اصفهان، بچه دار نمیشده، ای هم توسل تا میرد عراق و عتبات متوسل میشده، اونجا خواب میبینه که بهش میگن برو دزفول پیش این محمد علی فولادگر چیز نساج، برو پیش این و توسط او حاجتو بگیر. وقتی میاد دزفول پیش این میگه هنو حرف نزده، این محمد علی گفت که آقای محمد حسین سلام علیکم، خداوند دعای شما را مستجاب کرد و به زودی صاحب چند اولاد خواهی شد. منو میگه حرف نزده بودن. و اینا اجتباهات جبری نیست که بگیم چی تو شدی آقا یهو اینطور پیش امام زمان مقرب شد. ان اکرمکم عند المهدیه اتقاکم، آیه همین الان نازل شده. خب یعلمک من تأویل الاحادیث، این من تبعیضیه هست، من تبعیضیه یعنی همه را یادت نداده. یعلمک از، این به معنی تبعیض بخش از علم تعبیرها رو یاد او داده بود، نعمتشو بر او تمام کرده بود. کما اتمها علی ابویک، اجدادش هم قرآن میگه اونا پدر تو محسوب میشدن. ان ربک علیم حکیمی، آخر آیه رو اگر بزنید به اول آیه چقدر زیباست، یعنی اگه خدا تو رو اجتبا میکند چون میداند، علم دارد که تو مجتبا هستی، و دومی که چون حکیم است، حکیمه یعنی مزد تو ضایع نمیکنه، چون مجتبا هستی طبق حکمتش تو رو اجتبا میکنه. پس همه ما ها میتونیم اینطور باشیم، خدا نسبت به ما هم علیم و حکیم است، اگه کار خوب بکنیم بدانیم ضایع نخواهد شد. صلی الله علی محمد و آله.